بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما با شنوندگان محترم راجع به تفسیر و شرح دعای کمیل بود. مقدماتی در این باره با شما شنوندگان عزیز در میان گذاشتم. مقدمات بحث ما تمام شد. در این جلسه با شما شنوندگان محترم راجع به تفسیر و شرح دعای کمیل صحبت می کنم. قبل از اون که وارد بحث بشم تذکری به شماها بگویم و اون تذکر این است: نحوه ورود ما به بحث اول ترجمه جملاتی که از دعای کمیل آورده میشه و بعد لغات مشکلی که هست معنا میشه و بعد برای توضیح مطلب مطالبی گفته می شود و امیدوارم به خواست پروردگار عالم و لطف خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه بتوانم اون که در فراخور فهم منی از دعای کمیل برای شما ترجمه و تفسیر کنم. دعا از اینجا شروع می شود. مولا امیرالمؤمنین می فرماید: اللهم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء. معنای فارسیش این: ای خدا، جدن من از تو می خواهم در حالی که به رحمت واسعه ات و اون رحمتی که همه چیز را فرا گرفته است قسم می دهم. این ترجمه این جمله است. لغاتی که به کار رفته است در اینجا یکی کلمه اللهم است. اللهم به معنای یا الله و ظاهراً یک کلمه بسیطی است که به معنای یا الله به کار برده شدی. الله بنابر صحیح وضع شده برای ذات اقدس در مرتبه احدیت، یعنی اسم برای خداست، اسم برای کسی است که مستجمع جمیع صفات کمالات و در اسماء الهی اسمی بالاتر، جلیتر، نورانیتر از این اسم نداریم. از این جهت بسیاری از بزرگان گفتن اسم اعظم خدا الله و این اسم در قرآن شریف در 2808 جا به کار رفته شده. معلوم میشه که این اسم بالاترین اسماء برای خداست و باید گفت اعظم، اجلا، انور از این اسم نداریم. ان کلمه تأکیده. اللهم انی اسألک، این ان آورده میشه برای تأکید مطلب. سؤال طلب کردن ادنا از عالی است. اگر عالی طلب کند از دانی به او امر میگند و اما اگر دانی از عالی مثل این که بنده از خدا طلب کند به او التماس میگند، به او طلب میگند. اما اگر طلب او با آهوزاری باشد، با تضرع باشد، به او سؤال میگم. و این سؤال یعنی سؤال بنده از خدا از بهترین چیزها و افضل اعمال، و هیچ چیزی بهتر، نورانیتر، ابهاتر از دعا نداری. چنانچه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در اون جمله ای که می فرماید ان الفقر فخری، معنای ان الفقر فخری معناش همینه، من مسکین، من ذلیل که سؤال از خدا می کنم، این بالاترین افتخار برای من. از این جهت در مقدمات می گفتیم دعا افضل از همه اعمال و اشرف از همه چیزها برای بنده است. بله، چنانچه دعا یعنی طلب کردن از خدا، سؤال کردن از خدا بهترین چیزهاست، سؤال کردن از غیر خدا هم پست‌ترین تمام چیزهاست. از این جهت در روایات ما بسیار مذمت شده که کسی از غیر خدا چیز بخواد، مخصوصا سؤال کنه، یعنی طلب بکنه با تضرع و زاری. در یه روایتی میخوانیم که پیغمبر اکرم فرموده است کل ذنب یرتکبه العبد لعل الله یغفر له الا السؤال عن الخلق فلا یغفر له ابدا. یعنی هر گناهی قابل تدارکه، اما سؤال از مردم بدون جهت، این گناهی است که انسان کمتر موفق می شود که توبه کنه. سرش هم اینه که در مقدمات گفتیم دعا، سؤال از غیر خدا برگشتش به شرک، برای اینکه منافات با توحید افعالی داری. معنای توحید افعالی رو در مقدمات کردیم، معناش اینه که ما باید توجه به این داشته باشیم که لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ کسی، هیچ چیزی در زندگی انسان تأثیر بخش نیست جز خدا، و اگر کسی از غیر خدا چیز بخواد این خود یه نحو شرکه. و قرآن می فرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خلاصه اینه که مؤمن عزیز است، به قدری عزیز است که در قرآن شریف فرموده ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. عزت مؤمن با عزت رسول اکرم با عزت پروردگار عالم در این آیه شریفه تقارن پیدا کرده، پهلوی هم گذاشته شده. از این جهت جایز نیست مؤمن به واسطه سؤال از غیر خدا این عزتش رو از بین ببره. سؤال از غیر خدا سرکوب کردن شخصیت انسانی و این جایز نیست. از نظر قرآن و روایات اهل بیت مؤمن گرامی است. قرآن می فرماید ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. یعنی ما بنی آدم را گرامی داشتیم، در این دنیا آوردیمش، براش همه چی فراهم کردیم، تفضیلش دادیم و او شرافت دارد بر بسیاری از موجودات. بعد از این کرامت بر انسان حیف است که انسان از غیر خدا سؤال بکنه، از غیر خدا چیز بخواد، شخصیتش رو در مقابل غیر خدا از بین ببره. و بالاخره اگر کسی سؤالی داره، اگر حاجتی داره، باید با خدا در میان بگذاره. غیر خدا رو در میان آوردن، این خود یه نحو شرک. یه جمله نقل میکنن، یک زنی اومد پیش یک قاضی، شکایت داشت از شوهرش و میگفت شوهرم برای من هوو آورده. اون قاضی به این زن گفت ای خانم، هوو آوردن گناه نیست، اسلام اجازه داده این کار بشه. اون زن جواب داد، گفت حیف که نامحرمی، و الا اگر جمالم و نشانت می دادم می دیدی که گناه هست برای شوهر من که هوو سر من بیار. این جمله درست باشد یا نباشد برای مطلب ما خوبه. خدا این که دارای همه فضائل، یه شاعر شعر گفت حسن یوسف را به عالم کس ندید. در مصرع دومش بود، مدتی در این مصرع مونده بود، در خوابش الهام شد. مصرع دوم برش گفتن، گفت حسن اون دارد که یوسف آفرید. اون خدایی که همه جمالها مال اوست، اون خدایی که به دست او همه چیزی، به یدهی ملکوت و کل شی، حیف است که یک انسان با وجدان دیگری رو به جای او بنشاند و از غیر خدا چیز بخواد. خلاصه حرف این شد که سؤال یعنی طلب کردن دانی از عالی، طلب کردن عبد از خدا چیزی رو، به شرط این که متضمن تضرع، زاری، مسکنت هم باشه. رحمتی که در این جمله به کار برده شده، رحمت از نظر لغت به معنای رقت و اون حال عاطفی است که برای انسان پیدا میشه، که اون رقت و عاطفه موجب میشه که انسان احسان کنه، عطوفت کنه، خوبی کنه. معلومه به کار بردن این جمله را برای خدا پروردگار عالم جسم نیست تا رقت پیدا کنه. به قول طلبه ها میگن خذ الغایات و ترک المبادی. معناش اینجور میشه که رحمت اگر برای خدا به کار برده شد به معنای عطوفت، به معنای احسان. خدایا به من رحم کن، یعنی خدایا به من احسان کن، خدایا به من عطوفت کن، خدایا به من خوبی کن، خدایا حاجت مرا عنایت کن. رحمتی که در این جمله به کار برده شده، به این میگن رحمت رحمانی. رحمت دو قسم، یک رحمتی است که به واسطه اون رحمت پروردگار عالم این عالم رو خلق کرد، نعمت به بندهاش میده، به این میگن رحمت رحمانی. و در قرآن شریف اشاره به این رحمت کرده است، فرموده است و رحمتی وسعت کل شی، یعنی رحمت رحمانی من همه چیز را فرا گرفته. و میگویم این رحمت یه عام نیز از نظر معنا، اما اسم خاصه. یعنی رحمان اسم خداست و کسی حق نداره اسم بچهش رو رحمان بذاره، اما از نظر معنا عامه. معنای عام اینه که پروردگار عالم به واسطه این رحمت همه موجودات را آفریده است. اما یه رحمتی هم داریم که میگیم رحمت رحیمیه، که از کلمه بسم الله الرحمن الرحیم گرفته شده، رحمان و رحیم. و اون معنای رحیم یعنی عنایت خاص به بعضی از بنده ها، که قرآن شریف می فرماید انا رحمت الله قریب من المحسنین، یعنی رحمت پروردگار به محسنین نزدیکه. و الله یختص برحمته من یشاء و الله ذو الفضل العظیم. پروردگار عالم رحمتش مختص به بعضی افرادی است که میخواد، یعنی به بعض افرادی که لیاقت دارن. لذا یک رحمتی داریم که از رحمون گرفته شده، یه رحمتی داریم که از رحیم گرفته شده. به اون رحمتی که از رحمان گرفته شده فلاسفه مشیت مطلقش میگن، کن رحمانیش میگن، رحمت رحمانیش میگن. و این رحمت معناش همینه، هر فیضی که از پروردگار عالم به موجودات برسه، موجودات خلق بشن، به این میگن رحمت رحمانی. و بسم الله الرحمن او معناش. اما یه رحمتی داریم که رحمت رحیمیش میگیم، فیض مختصش میگیم، و اون عنایت خاصی است که از طرف پروردگار عالم به بعضی از بندهاش میشه. لذا بعضی از بزرگان کلمه بسم الله الرحمن الرحیم رو اینجور معنا کردن، یعنی به نام خدایی که رحمت دارد برای مؤمن و کافر در این دنیا و رحمت دارد برای مؤمن فقط در آخرت. یه قسمتی از این معنایی که کردم، این آقایی که بسم الله الرحمن الرحیم رو اینجور معنا کرده به کار برده شد. این لغتهایی که در این جمله به کار برده شده، اللهم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شر، یعنی خدایا به رحمت رحمانیت قسم میدم، به اون رحمتی که وسعت کل شر، به اون رحمتی که به واسطه او فیض به همه موجودات میرسه، به اون رحمتی که به واسطه او همه موجودات خلق شده، به اون رحمتت تو را قسم میده. و اما معنا و توضیح این جمله، دعا چهار رکن داره. یکی داعی یعنی بنده که میخواند خدا را، یکی مدعو یعنی اون کسی که ازش چیز میخواییم یعنی خدا، یکی مدعو له یعنی اون چیزی که میخواییم از خدا، یکی هم مدعو به یعنی اون چیزی که به واسطه او از خدا چیز میخواییم. او را شفیع قرار میدیم پیش خدا و میگیم خدا یا به حق او به من چیز عنایت. مدعو در این جمله معلوم خداست، اللهم انی اسألک، یعنی خدایا از تو میخوام. چیزی که باید اینجا توجه داشته باشیم، این کسی که خدا رو میخواند باید اول خدا رو بشناسد. بداند این خدایی که میخواند کریمه، به دست او همه چیزه، بداند قریب است میشنود، بداند اجابت میکند اگر کسی او را بخوان، بداند شنواست، لطیف به بندگانشه، رؤوف به بندگانشه، رحیمه. لذا در دعا در قرآن شریف وقتی که میخواد امر به دعا بکنه به این نکات هی مرتب تذکر میده، این مرتب میگوید بنده ها مرو بخوانید، منی که نزدیکم، میشنوم، لطیفم، رؤوفم، رحیمم، کریمم، به دست من همه چیزه، از من چیز بخواهید. باید بداند که این پروردگار عالم فرموده از من چیز بخواهید، و اگه دعا در زندگی شما نباشه من اعتنا به شما ندارم. من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم. بگو خدا اعتنا بهتون ندارید اگر دعا در زندگی شما نباشه. این مدعو و اما داعی بنده است. این بنده ای که از خدا چیز میخواد باید خودشو بشناسه، باید بداند عبد است، ذلیل است، مسکین است، ضعیف است، ذلیل است، حقیر است. لذا چه خوبه قبل از اون که بخواد دعا کند این جمله ای که به منزله توبه از گناه بخونه، بگر استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب الي توبه عبد ذليل خاضع مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياتا ولا نشورا. یعنی خدایا من بازگشت کردم به سوی تو، تویی که زنده ای به تمام معنا، قیومی و همه چیز وابسته به توست، تویی که جلالت داری، کرامت داری، رأفت داری، رحمت داری. خدایا من بنده ذلیل خاضع مسکین مستکین به تو رو آوردم. خدایا من از خودم هیچ ندارم، هرچه هست از توست، تو به فریاد من برس. باید داعی، یعنی اون کسی که دعا میخواند، اون کسی که دعای کمیل میخواند، از اول متوجه باشد چیه، چیه و از کی چیز میخواهد. و اما مدعو به در اینجا رحمت، برای اینکه میگه اللهم انی اسالک برحمتک التی وسعت کل شیء، ای خدا من از تو چیز میخوام، خدایا من از تو سوال میکنم و به رحمت واسعت تو را قسم میدم. این مدعو به، یعنی بین خودش و خدا شفیع میاره، شفیعش رحمت واسعه الهی است. چیزی که باید اینجا توجه داشته باشین اینه که بنده ای که از خدا چیز میخواد دو بُعد داره. یک جنبه اینه که بنده خود رو در مقابل پروردگار عالم نبیند، جنبه یل ربی به قول اینها پیدا بکنه، یعنی منیت ها به کلی از بین برید. توجه 100% به خدا باشه و هیچ چیزی در ذهن او حتی خودش یابیده نشه جز خدا. این حالت برای بعضی پیدا میشه که در وقت دعا خود نمیبینن. درباره حضرت ابراهیم جمله ای دارن در وقتی که در آتشش انداختن، ملائکه ها می آمدن می گفتن به ما حاجتی داری؟ می گفت نه. جبرئیل اومد گفت پس به کی حاجت داری؟ گفت به خدا. گفت پس چرا نمی خوانی؟ چرا نمیگی؟ گفت علمه به حالی حسبی عن سؤال، یعنی عالم به حالمه، دیگه گفتن ندار. حضرت ابراهیم در اون حال چیزی نمیدید جز خدا، توجه به کسی حتی به خودش هم نداشت جز خدا. شاعر شعری داره در اینجا، چه خوب شعریست، میگه در ضمیر ما نمی گنجد به غیر از دوست کس، هر دو عالم را به دشمن ده که ما را دوست بس. شاعر دیگه میگه نیست در لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. درباره مجنون میگویم هفت در خانه لیلی در زد. لیلی گفت کیه؟ گفت تو. یعنی من به غیر تو چیزی نمیبینم، کسی نمیبینم، حتی خود نمیبینم. وقتی هم در میزنم و تو میگی کیه، به جای این که بگم من میگویم تو. این حالیست برای بعضی. در این حال خود نمیبیند، منیت نمیبیند. اما یه حال دیگری هم برای بنده هست و اون جنبه یلل خلقیش، یعنی انسان در وقت دعا یه توجه دارد به خدا، میبیند رؤوف است، رحیم است، حی است، قیوم است، کریم است. یه توجه هم پیدا می کند به خود، می بیند ذلیل است، مسکین است، خاضع است، هیچ چیزی ندارد از خود، خودش و اون چه دارد وابسته به خداست. در این دعا این جنبه دوم مراعات شده. یعنی معمولا در دعاها اینه که هم جنبه الله تبارک و تعالی و جنبه یل ربی مراعات شده و هم جنبه یل خلقی، یعنی در حالی که خدا میبیند و قیومیت خدا میبیند، خود میبیند، عجز خود میبیند، مسکنت خود میبیند. رب رحمت کلتی وسعت کل شی، یعنی خدایا من مسکین، من ذلیل، من عبد از تو سؤال می کنم، از توی حی قیوم رؤوف مهربان. به رحمتت هم تو را قسم می دم، به اون رحمتی که واسعه، به اون رحمتی که همه چیز را فرا گرفته. معنای این رحمت چیه؟ تا این اندازه که الان معنا کردیم معنا شد، یعنی اون رحمتی که به واسطه او همه موجودات خلق شده. بعضی از بزرگان گفتن مراد از این رحمت حقیقت محمد صلی الله علیه و آله. حقیقت ائمه طاهرین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. شاهدم آوردم از قرآن که قرآن می فرماید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. من پیغمبر، ما تو رو فرستادیم برای مردم صرف رحمت برای همه عالم وجودی. خلاصه حرف، اگر رحمت به معنای حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله باشد، معناش اینجور میشه که ای خدا، من از تو سؤال میکنم و به محمد و آل محمد هم تو را قسم میدهم. و گفته این مرد بزرگ با اون مقدماتی که ما داشتیم خیلی سازگار داره، برای اینکه میگفتیم در دعا باید توسل باشد، باید حمد و ثنا باشه. مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه در اینجا هم حمد کرده است، هم ثنا کرده است و هم توسل داشته. علی کل حال، این معنای جمله است. چیزی که در اینجا باید توجه داشته باشیم و معنای لطیفی هم هست انصافا، اینه که مدعو له در این جمله آورده نشده. من این جمله و جمله های بعدی همیش میگه خدایا من از تو سؤال میکنم و به رحمتت قسمت میدم، اما چی سؤال میکنه گفته نشد. و اتفاقا در بسیاری از دعاها چنینه که مدعو له آورده نشده. خدا خدا میکنه، اما برای چی خدا خدا میکنه در دعا آورده نشده. دعای سحر که در ماه مبارک رمضان میخوانیم، از اول دعا تا آخر دعا مدعو له گفته نشده. این چرا مدعو له اینجا آورده نشده؟ باید بگیم افراد و حالات که برای انسان هاست این جواب میده. جوابهای مختلفی اینجا باید داده بشه که این جوابها به اعتبار حالات انسان ها و به اعتبار افراد مختلف میشه، فرق میکنه. جواب اولی که برای این میدیم اینه که حذف متعلق افاده عموم میکنه. این حذف متعلق افاده عموم میکنه در اینجا معناش اینه، میگه ای خدا از تو سؤال میکنم، به رحمتت هم قسمت میدم. چی سؤال میکنم؟ همه چی. یعنی خدایا از تو آخرت میخوام، از تو عاقبت به خیری میخوام، از تو بهش میخوام، از تو قنا میخوام، از تو اولاد صالح میخوام و بالاخره از تو خیر دنیا و آخرت میخوام. مدعو الله آورده نشده برای خاطر اینکه افاده بکنید عموم را و به خدا بگید خدایا در خانت اومدم، همه چی از تو میخواهم. این یک احتمال. احتمال دیگری که در اینجا هست این است که مدعو له گفته نشده، حواله داده شده به خود مدعو، برای خاطر اینکه هر چه بنده از خدا بخواد پایین تر از آن است که خدا به او عنایت میکنه. پروردگار عالم کریم است، حکیم است، رؤوف است، مهربان است و ما هرچه از خدا بخواهیم مسلم پایین تر از چیزی است که خدا به ما عنایت میکنه. معناش اینجور میشه: خدایا من از تو سؤال میکنم. چی سؤال میکنم؟ اون چیزی که به عظمت تو، به کرامت تو، به آقایی تو، به رأفت و رحمت تو بخورد، اون را از تو میخواهم. احتمال سومی که در اینجا هست اینه که اینطور بگیم، بگیم مدعو الله آورده نشده برای اینکه مدعو یعنی خدا عالم به حال این بنده است، عالم به حال داعی است. وقتی عالم به حال بندش باشد، اونجا که عیان است چه حاجت به بیان. میگه خدایا من در خانت اومدم و تو میدانی که من چی میخوام و تو میدانی که من چه کار هستم، چی مصلحت منه. خدایا تو عالمی، خدایا تو حکیمی. دیگه گفتن نداره که من چی از تو بخواهم. تو باید به من عنایت کنی اونچه لایق حال منه و اونچه لایق کرامت و عظمت تو. حافظ در اینجا شعری دارد، انصافا باید بگیم شعر لطیفی است. میگه تو بندگی چو گدایون به شرط مزد نکن، که خواجه خود روش بنده پروری دانه. ما نباید از پروردگار عالم یه چیز به خصوصی بخوایم. ما باید بگیم خدایا در خانت اومدن، تو عالمی، تو رؤوفی، تو کریمی. من ذلیل، من حاجت خواه سر تا پا در خانت اومدم و چون میدانی برای چی اومدم، دیگه نمیگم برای چی اومدم. تو به من لطف کن اون چه که میدان. احتمال دیگری که در اینجا هست اینه که اینطور بگیم چون سؤال واضحه از این جهت آورده نشد. چون سؤال واضحه آورده نشده یعنی چه؟ یعنی عاشق وقتی که پیش معشوقش بره، معلوم از معشوقش وصل میخواد. بنده این مثل مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه وقتی در خانه خدا بره، اونجا از خدا چی میخواد؟ وصل، تقرب، مقام فنا. مولا امیرالمؤمنین که در همین دعای کمیل میگوید خدایا من به آتش جهنمت میتوانم صبر کنم، اما به فراق تو نمیتوانم صبر بکنم. وقتی که خدا خدا بکنه معلومه چی میخواد. گناهکار وقتی که در خانه خدا بره و خدا خدا بکنه معلومه چی میخواد. گناهکار آمرزش میخواد. به قول عوام میگن کور چه میخواهد دو چشم بینا؟ گناهکار در خانه خدا چی میخواهد؟ آمرزش گناه. فقیر در خانه خدا چی میخواهد؟ غنا. کسی که خانه ندارد، کسی که بیچاره است، کسی که قرض دارد، کسی که اولاد صالح ندارد، وقتی در خانه خدا بره چی میخواد؟ میگه خدایا اومدم خانه ندارم، به من خانه بده. خدایا اومدم مسکنت دارم، فقر دارم، اولاد صالح ندارم، خدایا فرض دارم، تو به من رأفت کن، تو به من مهربانی کن. از این جهت میگیم حالت این کسی که دعا میکنه معلومه که چی از خدا میخواد، چون واضح مدعو الله. از این جهت آورده نشد. احتمال دیگری که در اینجا هست این بگیم داعی در وقتی که مدعو رو میخواند این دیگه همه چیز رو فراموش کرد، مثل بچه گرسنه فقط کاری که میتوانه بکنه گریه است. بچه ای که چیز میخواد فقط چیزی که میگه مادرم مادرم مادرم. بنده وقتی که رفت در خانه خدا فقط مثل طفلی که هی مرتب گریه میکنه و همه چیز رو فراموش کرده، نمیدونه چی میخواد، این هم نمیدونه چی میخواد، فقط میگه خدا خدا خدا، یا رب یا رب یا رب. احتمال دیگری که در اینجا داده میشه اینه که اینطور بگیم، چون که پیش خدا واضح است که این بنده چی میخواد. به قول عوام میگن رنگ زردم ببین، احوالم رو نپرس. بنده وقتی که میره پیش خدا، خدایی که عالم بصیر سمیع قریب، احتیاج نداره به این که بگوید خدا یا فلان چیز رو به من بده. خدا میداند که این برای چی در خانهش آمده. در اون وقتی که میگه یا رب یا رب یا رب، خدا دل او رو میخواند. خدا لا یعزب عنه مثقال ذرة فی السماوات والارض. پروردگار عالم عالم به همه چیز، عالم به حال اینه، عالم به دل اینه. از این جهت احتمال این که بگوید نیست تا این که بخواد بگه ای خدا یا به من بده فلان حاجت رو بده. به همین جمله امیرالمومنین سلام الله علیه در دعای کمیل اشاره داره، میفرماید یا علیمن به ذری و مسکنتی، یا خبیرن به فقری و فاقتی، یا رب یا رب یا رب. یعنی اوی کسی که مسکنت و فلاکت مرو میدان، اوی کسی که فقر و فاقه و احتیاج مرو میدانی، ای پروردگار من ای پروردگار من ای پروردگار من. در اونجا هم اتفاقا مدعوون له گفته نشده. گفته نشدنش هم برای همینه که چون مدعو یعنی خدا عالم به حال اینه، عالم به سؤال اینه، عالم به دل اینه، دیگه احتیاج به گفتن نداره. احتمال هفتمی که میشود اینجا داد اینه، عاشق وقتی که در مقابل معشوق ایستاده همه چی فراموشش میشه. بنده وقتی که در مقابل خدا یا رب یا رب یا رب میگوید، هیچ چیزی دیگه در نظر او نیست جز خدا. امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی که میگه اللهم اینی اسألک برحمتک التی وسعت کل شی، ای خدا به رحمت واسعت تو را قسم میدم و از تو سؤال میکنم، اصلا دیگه توجه ندارم به غیر خدا، به چیزی حتی سؤال خود. نظام معمولا عاشق در مقابل معشوقش فقط چیزی که میگه اسم معشوقش، عبد در مقابل خدا فقط چیزی که داره بگه یا الله یا الله یا الله. همه چی فراموشش میشه، حتی خودش، حتی سؤالش، حتی حاجتش. احتمال دیگری که در اینجا هست اینجور بگیم، بگیم آدم غریق، آدمی که در دریا غرقه، وقتی که میخواد بگید مرو بگیرید نمیگید مرو بگیرید، معمولا هی صدا میکنه فلانی فلانی فلان. این برای خاطر اینه، اون شدت ولعی که براش پیدا میشد روی سؤال دیگه همه چی فراموشش میشه. بنده در مقابل خدا مثل آدمی است که غرق شده باشه، آدمی که غرق شده فقط اون که میتونه بگه، بگه یا الله یا الله یا الله، بگه یا رب یا رب یا رب. دیدی وقتی که بچه ای را مادرش تربش کنه، یا این بچه چیزی از مادر بخواد، اون شدت ولعی که ای داره دیگه همه چیز فراموشش میشه و فقط چیزی که میگه یا امه یا امه یا امه، یعنی مادرم مادرم مادرم. امیرالمومنین سلام الله علیه مثل آدم غریق در رحمت واسعه پروردگار عالم غرقی، فقط چیزی که به نظر مبارکشه مدعوه یعنی خدا، چیزی که در نظر مبارکشه اسماء پروردگار عالمه، چیزی که در نظر مبارکشه حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله است. لذا میگه اللهم اینی اسألک برحمتک التی وسعت کل شأن. احتمال دیگری که در اینجا داده میشه اینه که اینطور بگیم، بگیم ندعوون له از ندعوون به معلوم میشه. این جمله ای در میان طلبه هاست، یعنی تعلیق حکم بر وس مشعر به علیت مبدأ اشتقاقش. یعنی مثلا اگر به شما گفتن عالم رو اکرام بکن، در این جمله علت خابیده، یعنی چون عالم است باید او رو اکرام کرد، باید او رو احترام کرد. اینو میگن تعلیق بر وصف مشعر به علتش. اینجا هم اینجور، در این جمله که میگه اللهم اینی اسألوک برحمتک التی وسعت کل شی، یعنی خدایا از تو سؤال میکنم، به رحمت واسعه ات هم تو را قسم میدم. چی سؤال میکنم؟ رحمت، عنایت، رأفت، مهربانی. از خود این به رحمتک التی وسعت کل شی بگیم که مدعو له پیدا میشه، بگیم حاجت در همین خابیده. و انصافا احتمال خوبی هم هست، چنانچه در جملات بعدی هم این احتمال هست، به تناسب هر جمله ای همون حاجت خواسته شده و حاجت در اون جمله خابیده شده. و در این جمله چنانچه به رحمت واسعه پروردگار پروردگار را قسم میده، حاجتش رحمته، این که میخواد مشمول رحمت خدا، مشمول رحمت رحیمیه خدا، مشمول عنایت خدا، مشمول رأفت و رحمت پروردگار بشه. اگه این احتمال باشه معناش اینه که ندعوون له هم در کلام اومده، کلام هم داعی داره یعنی بنده، هم مدعو داره یعنی خدا، هم مدعوون ده داره یعنی رحمت واسعه، هم مدعوون ده داره یعنی از خدا میخواد رحمت، میخواد فیض، میخواد رأفت، میخواد مهربانی، میخواد. احتمال دهمی که در اینجا هست که احتمال آخر من باشد اینه که بگیم که مدعوون ده بعد آمده، یعنی امیر المؤمنین سلام الله علیه جملاتی اینجا به منزله حمد و ثنای پروردگار عالم و توسل به اهل بیت دارد و بعد حاجت میخواد. میگه اللهم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، خدایا من از تو سؤال میکنم، به رحمت واسعت هم تو را قسم میدم، چی سؤال میکنم؟ سؤال بعد میاد و بعدش اینه اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل اسم، یعنی خدایا گناهانی که پرده میدرد ای رو بیامرز، خدایا همه گناهان من رو بیامرز. یا در آخر دعا که میفرماید صل علی محمد و آل محمد و فعل بی ما انت اهله، بگیم آخر دعا سؤال اومده، مسئول عن اومده. در آخر دعا میگه خدایا درود بر پیغمبر آل پیغمبر بفرست و با من اون چه کن که تو اهلیت داری، که در دعای سحر این احتمال هست. دعای سحر از اول تا آخر برای چی دعا میکنه نداره، یعنی مدعوون ده ذکر نشده و در آخر کار امام علیه السلام فرموده ان که حاجت خودت رو از خدا بخواه. اینجا هم اینجور بگیم این جملات برای چی گفته شده نیست، اما چیزش در وسط دعا یا در آخر دعا میان. این ده تا احتمالی که دادم به تناسب افراد و به تناسب حالات تفاوت میکنه، ممکن است برای یک کسی هر ده تا احتمال باشه، برای بعضی یکی از اونها باشه، برای بعضی دو تا از اونها باشه. و اون چه با حالت امیر المؤمنین سلام الله علیه جور میاد اینه که بگیم امیر المؤمنین سلام الله علیه در مقابل پروردگار عالم همه چی فراموش شده و چیزی نمیخواهد جز وصل، چیزی نمیخواهد جز توجه، چیزی نمیخواهد از خدا جز مقام لقاء اللهی و ادامه اون مقام. و از ضمن دعای کمیل هم استفاده میشه، لذا معناش اینجور میشه: ای خدا اومدم در خانه ات، عاشق در خانه معشوقش اومده، عبد در خانه مولاش اومده و دلم میخواد حالت وصل همیشه برای من باشد، مقام فنا همیشه برای من باشد. جمله اول تمام شد. امیدوارم توانسته باشم بفهمانم که معنای این جمله یعنی چه و توضیحی که دادم برای من و برای شما مفید باشه. خدایا به عظمتت قسمت میدهیم مقام فنا، مقام وصل، حالت توجه به خودت به همه ما عنایت فرمود. به عزت و جلالت قسمت میدهیم حالت آه و ناله، حالت انابه و توبه، حالت دعا به همه ما عنایت فرما. به عزت و جلالت قسمت می دهیم این انقلاب و رهبر عظیم و شأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما این ایران در پناه آقا علی ابن نصر رضا از همه آفات و بلیات حفظ فرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.